ساعت نیم شب به وقت ایران. جمعه 18 نوامبر 2011 میلادی، 27 آبان ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شبان. در آغاز وحید پوراستاد با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه میگوید بحران سوریه دارد به یک جنگ داخلی شبیه می شود. سرگئی لابروف روز پنجشنبه در عین حال از جامعه جهانی خواست از طرف های درگیر در بحران سوریه بخواهند که به خشونت پایان دهند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که روز چهارشنبه گروهی از نظامیان فراری به یک پایگاه ارتش در نزدیکی دمشق حمله کردند. این حمله مسلحانه توسط نیروهای مخالف حکومت بشار اسد نخستین اقدام نظامی مخالفان در نزدیکی پایتخت سوریه طی 8 ماه تظاهرات است. با این حال روسیه و چین مانع از تلاش دولت‌های غربی برای صدور قطعنامه محکومیت دمشق در شورای امنیت شدند. طی 8 ماه گذشته بیش از 3500 تن در تظاهرات و درگیری‌های سوریه کشته شدند. محمد جواد لاریجانی نماینده قوه قضایی که در نیویورک به سر می‌برد، در پاسخ به پرسشی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی ادعا کرد که هیچ کس بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی نیست. وی با این حال اشاره نکرد که دو رهبر مخالفان چه زمانی و در چه دادگاهی محاکمه شدند. به گفته آقای لاریجانی این دو رهبر مخالفان در ایران مردم را به خشونت دعوت کردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسران خود نزدیک به 10 ماه پیش در پی تظاهرات 25 بهمن ماه به حبس خانگی کشانده شدند، در حالی که فاطمه کروبی چندی پیش از حصر خانگی آزاد شد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی همچنان در بازداشت به سر میبرند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از عدم پرداخت حقوق هزاران نفر از معلمان بازنشسته در 8 ماه اخیر خبر داده است. علی عباس‌پور تهرانی دلیل پرداخت نشدن حقوق 16 تا 30 هزار نفر از معلمانی را که امسال بازنشسته شدند، عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف ذکر کرده است. به گفته او وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری و کمیسیون آموزش و پرورش هماهنگی‌های لازم را انجام ندادند. عباس‌پور تهرانی گفته است در سال 89 صندوق بازنشستگی کشوری حکم افزایش 80 هزار تومانی حقوق معلمان را غیرقانونی خوانده و پول آنها را پرداخت نکرده است. تعداد کشته شدگان در انفجار هفته گذشته در پادگان سپاه پاسداران در نزدیکی ملارد به 36 نفر رسیده است. بر پایه فهرستی که از طرف خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، نام 36 نفر از کسانی که در انفجار کشته شدند دیده می‌شود. سپاه پاسداران ابتدا آمار تلفات را 27 نفر اعلام کرده بود، ولی اداره روابط عمومی سپاه ساعتی بعد گفت تنها 17 نفر بر اثر این انفجار کشته شدند. علت انفجار مهیبی که صدای آن در مناطقی از تهران و البرز هم شنیده شد، جابجایی مهمات ذکر شده است.
وحید پوراستاد، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله نیم شب. چین و روسیه با جهان غرب کنار آمدند. سرانجام بار دیگر بر سر محکومیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. واکنش تهران به این تحول را ارزیابی می‌کنیم. در گفتگویی با دو کارشناس در بریتانیا و کانادا. خواهیم دید که اصولگرایان در ایران بیمناکند. بیمناک از نداشتن وحدت. از تازه ترین ها درباره انفجار مرموز در یکی از پادگان های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد می کنیم. همراه.com، همراه برنامه جدید رادیو فردا.com. بر پایه آخرین خبرهای دریافتی از وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چین و روسیه بار دیگر در به اصطلاح دقیقه 90 بر سر قطعنامه‌ای در محکومیت فعالیت‌های هسته‌ای در ایران با آلمان، آمریکا، بریتانیا و فرانسه به توافق رسیدند. با این توافق پیشنویس قطعنامه جدیدی بر ضد جمهوری اسلامی امروز جمعه به 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقدیم خواهد شد. در پیشنویسی که بر سر آن توافق شده، به درخواست چین و روسیه ضرب الاجلی برای تهران معین نشده است. به گفته دیپلمات‌های غربی در وین، چین و روسیه در فشار گذاشتن بر تهران با جهان غرب هم‌آوا و همراهند، اما فشاری بدون شتاب، نوعی نمدمالی. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نشانی از حسن نیتش از تهران خواسته است که از نمایندگان آن آژانس دعوت کند به ایران بروند و با سران جمهوری اسلامی گفتگو کند. جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواست تا این لحظه نگفته است آری و نه گفته است نه. اطلاعات بیشتر در گزارشی از فرین عاصمی.
یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت اوایل ماه جاری نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نوشته تا به او پیشنهاد دهد آژانس درباره نگرانی‌ها و نکاتی که در گزارش جدید خود درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرده بازدیدی از ایران داشته باشد. گزارش هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران تحقیقات و آزمایش‌هایی برای تولید بمب هسته‌ای انجام داده و احتمالاً بعضی از فعالیت‌های تهران در این باره همچنان ادامه دارد.
در طول 3 سال گذشته ما اطلاعات بیشتری به دست آوردیم که تصویر واضح‌تری از برنامه هسته‌ای ایران به ما نشان می‌دهد. این تصویر نگرانی‌های ما را درباره احتمال فعالیت‌های نظامی ایران افزایش داده است.
ایران این نکته را که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است رد می‌کند. یوکیو آمانو روز پنجشنبه به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت من امیدوارم که با ایران درباره تاریخ مناسبی برای مذاکره به توافق برسیم. واضح است که چنین دیداری نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد و در این دیدار باید درباره مسائلی که در گزارش آژانس به آنها اشاره شده گفتگو کنیم.
از ایران می خواهم اساساً و بدون هیچ تأخیری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و درباره ابهامات آژانس مبنی بر فعالیت‌های احتمالی نظامی خود در برنامه هسته‌ای‌اش روشنگری کند.
آقای آمانو که در روز آغازین نشست 2 روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می گفت تأکید کرد که خواستار ادامه مذاکرات با ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود که روز 16 آبان منتشر شد آورده اطلاعات موجود حاکی از آن است که ایران قبل از سال 2003 فعالیت‌هایی در قالب برنامه‌ای ساختاریافته انجام می‌داد. در این حال قرائتی وجود دارد دال بر اینکه بعضی فعالیت‌های مرتبط با ساخت یک وسیله انفجار هسته‌ای پس از سال 2003 ادامه داشته و ممکن است بعضی از این فعالیت‌ها هنوز هم ادامه داشته باشند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در این گزارش آمده که ایران مدل کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای را آزمایش کرده و نیز یک کانتینر فولادی برای آزمایش انفجاری در منطقه پارچین در جنوب شرق تهران در مجتمع مهم و محرمانه سپاه پاسداران برپا کرده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس این گزارش را مزخرف و ساختگی خواند. دیپلمات‌های حاضر در نشست وین می‌گویند انتظار می‌رود اعضای شورای حکام در نشست 2 روزه خود ایران را به شدت محکوم کنند و به تهران فرصت دهند تا نشست بعدی شورای حکام که در ماه مارس 2012 فروردین ماه برگزار خواهد شد واکنش معناداری به گزارش آژانس نشان بدهد.
آنچنان که در گزارش فرین عاصمی شنیدیم، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته گفت به ایران پیشنهاد کرده است که آن آژانس با اعزام تیمی از کارشناسانش به تهران ابهامات موجود در پرونده هسته‌ای ایران را برطرف کند. گزارشی در همین زمینه از فریدون زرنگار همراه با گفتگویی با 2 کارشناس.
پرسشی که پس از پیشنهاد رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی طرح می شود این است که دلیل پیشنهاد آژانس برای اعزام یک تیم از کارشناسان به ایران چیست؟ علی فتح الله نژاد، پژوهشگر مسائل هسته‌ای در لندن، دلیل این پیشنهاد را انتقادهای شدیدی می داند که به گزارش اخیر آژانس شده است.
به نظر من پیشنهاد آقای آمانو به خاطر این هست که این ریپورت اخیر آژانس اتمی بین الملل درباره موضوع ایران، کشور مختلف نه فقط چین و روسیه خیلی انتقاد ازش کردن، کارشناسای غیر دولتی کشورهای دیگه هم خیلی این ریپورت زیر سوال بردن. ریپورت ایشان درباره ایران اعتباری نداشت، نه فقط کشورهای روسیه و چین انتقاد کردن که موضوع ایران الان خیلی سیاسی شده، آژانس نرفته دقیقاً موضوع ایران رو پیگیر کنه مثل کشورهای دیگه، و اما موضوع سیاسی شده. به خاطر این من فکر میکنم آژانس و آقای آبانو الان خیلی زیر انتقاد هستن، به خاطر این پیشنهاد رو کردن که یه هماهنگی داشته باشن با ایران، بتونن که از این انتقادها خودشون رو بیزر دور بکنن.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، اما بر این باور است که آژانس با این پیشنهاد در پی روشن کردن ابهامات موجود درباره برنامه هسته‌ای ایران است.
آژانس به دنبال این هست که وضعیت پرونده اتمی ایران رو روشن بکنه. برای روشن کردنش خب بازدیدها صورت میگیره، و از اونجایی که در گزارش اخیر آژانس سوالاتی همچنان از دید آژانس و پاسخ داده نشدن از جانب مقامات جمهوری اسلامی ایران، در نتیجه آژانس مایل هست که برای این سوالات پاسخ روشنی به دست بیاره.
اما آیا ایران باید این پیشنهاد آژانس را بپذیرد؟ آقای فتح‌الله نژاد میگوید ایران اجباری به قبول این پیشنهاد ندارد.
اگه قبول کنه، اگه پیشنهاد آقای آمانه این بود که اینسپکتورهای آژانس برن ایران، به احتمال زیاد ایران میگه خب میتونن بیان، منتها در چارچوب NPD باشن این اینسپکشنایی که انجام میشه. این چارچوب کلی خواهد بود. حالا که توی دقیقاً ایران بیاد بگه باشه شما بفرمایین، اون چند تا جایی که مثلا تا الان بازرسی نکردین این دفعه میتونین بازرسی بکنین، منتها اونو هنوز باید ببینیم که بین آژانس و ایران چه توافقی صورت میگیره.
هوشنگ حسنیاری بر این باور است که ایران به دلیل اعلام آمادگی همیشگی خود برای همکاری با آژانس قاعدتاً باید این پیشنهاد را قبول کند.
ایران به عنوان کشور دارای حق حاکمیت میتونه بپذیره و یا اینکه رد بکنه این پیشنهاد رو، منتها از اونجایی که مقاماتی در جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کردند که خواستار رفع ابهامات و همکاری با آژانس هستند، و در نتیجه اعتقاد من ایران بعد از مذاکراتی که خواهد کرد بر سر چگونگی کار این گروه، احتمالاً با این گروه همراهی خواهد کرد، خواهد پذیرفت. منتها سوال این هست که زمانی که این گروه به ایران مراجعه کرد، آیا پاسخ سوالاتی رو که داره به دست خواهد آورد یا نه؟
اما اگر ایران پیشنهاد آژانس را نپذیرد و به بازرسان آژانس اجازه بازدید مجدد از تأسیسات هسته‌ای خود را ندهد، چه پیامدی برایش خواهد داشت؟ آقای فتح‌الله نژاد میگوید چنین واکنشی زمینه برای تشدید فشار سیاسی به ایران را بیشتر میکند.
اگه بگه کاملا توی چارچوب قانونی هست ایران، هیچ کس هم نمیتونه از نظر قانونی بگه که ایران باید اینو اوکی میکرد، فقط شاید گروه سیاسی قوی تر بشن که دنبال تحریم و جنگ هستن، امکانش هست که فشارهای سیاسی بیشتر بشن.
هوشنگ حسنیاری هم بر این باور است که در صورت رد شدن پیشنهاد آژانس از سوی ایران، طبعاً به ابهامات موجود درباره برنامه هسته ایران بیشتر دامن خواهد زد.
اگر ایران رد بکنه چون این مسئله ای رو، معناش این هست که اون ابهامات همچنان بر جا خواهند ماند. معناش این هست که ایران به خلاف گفته پاره مقامات به همکاری بیشتر با آژانس تن نمیدهد، و در نتیجه این میتونه دست کسانی رو که با جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران خصومت دارن، دست اینها رو باز خواهد گذاشت، و برای جا انداختن این مسئله که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و مایل به همکاری جدی با آژانس برای ایجاد شفافیت در برنامه هسته‌ای خود نیست.
نشست شورای حکام آژانس در پایتخت وین روز جمعه هم ادامه خواهد داشت و با صدور قطعنامه‌ای به پایان می‌رسد. گفته می‌شود بر اساس پیشنویس متن این قطعنامه، ایران به خاطر آنچه عدم شفافیت برنامه اتمی و ادامه غنی‌سازی اورانیوم خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است.
فریدون زرنگار: اصولگرایان حاکم بر ایران در پی وحدتند. آنان بیمناکند که در نبود این وحدت حریف انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را بزند ببرد، آنها را جایی بگذارد، آنچنان که به گردشان هم نتوان رسید، آن هم به احتمال بسیار زیاد در غیاب اصلاح گرایان. از مرگ مرموز احمد رضایی در دبی اطلاعات تازه‌ای برای شما داریم و نیز از سلمان رشدی. یادتان هست سلمان رشدی را، نویسنده کتاب آیات شیطانی را؟ آقا سلمان از فیسبوک و توییتر خشمگین شده است. همه اینها و بیشتر در ادامه مجله نیم شبات.
به آزمایشی بوده که
تصادفی نبود
و جا میدادیم که آی مردم
اتفاقی بوده.
حوالی ساعت یک بعد از ظهر بود که پایتخت لرزید، انفجاری که صداش در سر تا سر تهران شنیده شد، انفجار در پایگاه سپاه. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت فرصت دارید تا زنده و مستقیم توی ساعت ششم بگید به ما که چه فکر میکنید درباره علت این انفجار. 6@radiofarda.com.
نزدیک به یک هفته پس از همین انفجار هراس‌انگیز و مرموز در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرستان ملارد در کرج، شمار کشته شدگان آن همانند علت آن همچنان پشت پرده‌ای از ابهام و شاید دود ناشی از آن است. الهه روانشاد و چکیده ای از گزارش هایی که عده کشته شدگان این حادثه را 36 تن برآورد می کند.
پادگان نظامی سپاه پاسداران واقع در بیدگنه در شهرستان ملارد روز شنبه 21 آبان ماه محل وقوع انفجار مهیبی بود که صدای آن در مناطق مختلف تهران و البرز شنیده شد. به دنبال وقوع این انفجار روابط عمومی سپاه با اشاره به اینکه انفجار هنگام جابجایی مهمات رخ داده است، آمار تلفات آن را 27 نفر اعلام کرد. اداره روابط عمومی سپاه پس از ساعتی ضمن عذرخواهی اعلام کرد که آمار کشته شدگان در این حادثه نه 27 که 17 تن بوده است. در همین حال خبرگزاری نیمه رسمی مهر روز چهارشنبه 25 آبان ماه نام 21 نفر را منتشر کرد که در این انفجار جان باخته بودند. وبسایت خبری دیگربان با تکیه بر فهرست منتشره در خبرگزاری مهر و فهرستایی که دو خبرگزاری رسمی ایرنا وابسته به دولت و فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر کردند و حذف اسامی تکراری از این فهرست‌ها به آمار 36 تن رسیده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، تازه ترین آمار از تلفات در انفجار پادگان سپاه را دست کم 36 تن عنوان کرده است. این خبرگزاری میگوید بر اساس فهرست اسامی کشته شدگان که در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های ایران منتشر شدند، به این آمار رسیده است. به این ترتیب بیش از دو برابر تعدادی که سپاه پاسداران ایران تاکنون رسما اعلام کرده است، در انفجاری جان باختند که مقامات سپاه و جمهوری اسلامی در چند روز اخیر آن را حادثه‌ای تصادفی توصیف کردند که بر اثر جابجایی مهمات رخ داده است. روز چهارشنبه نیز حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه این حادثه و انفجار اخیر هیچ ربطی به اسرائیل و آمریکا ندارد، بر تصادفی بودن آن تاکید کرد و افزود که فقط تولید یک محصول تحقیقاتی در این پادگان بر اثر این انفجار دو هفته عقب افتاده است. این فرمانده ارشد نظامی ایران به محصول در دست تولید در این پادگان اشاره نکرد، ولی در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد احتمال آزمایش سوخت موشک‌های شهاب در این محل مطرح شده است.
الهه روانشاد، انفجار مرموز در نزدیکی تهران. اصولگرایان حاکم بر ایران روز پنجشنبه دیروز در مدرسه عالی مطهری تهران گرد آمدند تا با حضور چهره‌هایی مانند آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز زیر عنوان جبهه متحد اصول گرایان همه گروه های جناح راست را به وحدت فراخواند. این نشست به گفته ناظران برای یافتن راهی به سوی رفع اختلاف میان گروه های اصلی اصول گرا و به خصوص جبهه پایداری در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا نگاهی دارد به همین نشست و می‌پردازد به اختلافات درونی جناح راست حاکم بر ایران.
سرانجام پس از چند ماه گفتگوهای پنهان و آشکار، جناح راست حاکم شده بر ارکان سیاسی جمهوری اسلامی بعد از ظهر پنجشنبه و در آستانه انتخابات مجلس نهم اولین همایش خود را با عنوان جبهه متحد اصولگرایی برگزار کرد. این نشست که به گفته علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخابات این جبهه با هدف پیروزی اصولگرایان در انتخابات برگزار شده، در حالی است که هیچ جناح دیگری بجز خود اصولگرایان در صحنه سیاسی ایران فعال نیست. اصولگرایانی که به رغم پراکندگی و خرد و گروه‌های فراوان از 3 یا 4 طیف اصلی تشکیل می‌شوند. شاخص‌ترین دسته اول جبهه پیروان خط رهبری است که جناح‌های سنتی را نمایندگی می‌کند، همچون مؤتلفه. دسته دوم که رهپویان انقلاب اسلامی و جمعیت ایثارگران شاخص‌ترین‌های این گروهند و بیشتر اعضایش از نهادهای امنیتی و نظامی است. گروه دیگر که زیر نام جبهه ایستادگی فعالیت می‌کند و به محسن رضایی نزدیک است و دسته آخر که آنها را می‌توان نزدیکان به جناح احمدی نژاد دانست و با عنوان جبهه پایداری به رهبری مصباح یزدی به کرسی‌های مجلس نظر دارند. آنگونه که از گفته‌ها و گلایه‌های چهره‌های جناح راست برمی‌آید، ظاهراً بیشترین مشکلات را برای وحدت اصولگرایان همین گروه اخیر یعنی جبهه پایداری ایجاد کرده است. محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار، درباره ماهیت جبهه پایداری چنین می‌گوید:
جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی در واقع همون حامیان آقای احمدی نژاد هستند در انتخابات سوم تیر 1384. گروهی که تونستند در انتخابات 84 بروز ظهور پیدا بکنند و حامیان اصلی آقای احمدی نژاد تشکیل میدادند. در این جریان آقای مصباح یزدی نقش اصلی و نقش رهبری و محوری رو ایفا میکنه. منتها مسئله ای که در نهایت به وجود اومد و باعث جدایی این جریان شد از آقای احمدی نژاد، اتفاقاتی هستش که در دولت دوم آقای احمدی نژاد رخ داد. یعنی هرچه آقای اسفندیار رحیم مشائی در دولت آقای احمدی نژاد و در نظر شخص ایشون قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کردش، فاصله جریان سوم تیر با آقای احمدی نژاد هم بیشتر شد.
اگرچه اصولگرایان در غیاب کامل اصلاح طلبان در پی وحدت حداکثری و رسیدن به مجلسی بدون تنش و کاملا یک دستند، اما به نظر نمی رسد که حتی لحن ملتمسانه مهدوی کنی در نشست روز پنجشنبه نیز جبهه پایداری را به وحدت با بقیه اصولگرایان ترغیب کند. محمد رضا یزدان‌پناه درباره ریشه های این اختلاف چنین میگوید:
این اختلافات ریشه شون در واقع به انتخابات ریاست جمهوری سال 84 برمیگرده. در اون هنگام مجموعه گروه‌های درونی جناح راست تصمیم گرفتند شورای رو به نام شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی تشکیل بدن. در همون شورا به مرور زمان اختلافات بسیار جدی به وجود اومد. جمعیت ایثارگران که همکنون در مجموعه گروه 7 به اضافه 8 حضور داره، از همون ابتدا با ریش سفیدی و محوریت روحانیت سنتی در درون جناح راست به شدت مخالفت می‌کرد. آقای احمدی نژاد و حامیان ایشون که همکنون جبهه پایداری رو تشکیل دادن، از همون ابتدا اعلام کردن که اساساً به سازوکار وحدت در بین گروه‌های اصولگرا اعتقاد ندارند. در واقع افرادی که اون موقع این دیدگار رو نمایندگی می‌کردن از طرف آقای احمدی نژاد در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی، مثل آقای محسودی، مثل آقای الهام، اینها هم اکنون در جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی حضور دارند و کماکان هم از همون دیدگاه حمایت می‌کنند. هیچ نشونه‌ای از اینکه اونها در شرایط کنونی به محوریت و ریش سفیدی روحانیت سنتی مثل آقای مهدوی کنی در شرایط کنونی برای ایجاد وحدت در جریان حاکم اعتقاد داشته باشن وجود نداره. ترجیح میدن خودشون به شکل مستقل و اتکا به امکاناتی که کماکان در نهادهایی مثل بسیج یا مثل بسیج مساجد و محلات دارن بتونن که مکانیزم و سازوکار مختص به خودشون رو برای شرکت در انتخابات پیدا بکنن.
نخستین نشست اصولگرایان در شرایطی برگزار شد که از نشست مشابهی در روز سه‌شنبه میان چهره‌های باقی مانده از گروه‌های اصلاح طلب به دلیل نداشتن مجوز جلوگیری شده بود.
مهرداد قاسمفر گزارش می‌داد. شهربانی دبی می‌گوید کسی که جنازه‌اش روز یکشنبه همین هفته در حال پایان در هتلی در دبی پیدا شد، بازرگانی از شهروندان آمریکا است که بر اثر استفاده بیش از اندازه از داروی ضد افسردگی جان سپرده است. همزمان رسانه‌های جمهوری اسلامی از درگذشت مرموز احمد رضایی پسر محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در هتلی در دبی در روز یکشنبه گذشته خبر دادند. مرگ در دبی، احمد رضایی یا تام اندرسن؟ اطلاعات بیشتر از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
به گزارش وام، خبرگزاری رسمی امارات، سرتیب داهی خلفان رئیس پلیس دبی روز چهارشنبه اعلام کرد تحقیقات پزشکی قانونی امارات نشان می‌دهد پرونده مرگ تاجر آمریکایی تام اندرسون جنایی نبوده و علت مرگ این فرد در اثر مصرف بیش از اندازه داروهای رواندرمانی از نوع ضد افسردگی و ضد شیزوفرنی بوده است. روز یکشنبه گذشته خبرگزاری‌ها از دبی گزارش دادند که احمد رضایی فرزند محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در هتلی در دبی درگذشته است. این خبر در سایت تابناک وابسته به محسن رضایی نیز انتشار یافت و این سایت مرگ احمد رضایی در دبی را مشکوک اعلام کرد. در همان زمان مطبوعات دبی به نقل از یکی از مقامات پلیس دبی اعلام کرده بودند که متوفا دارای تابعیت آمریکایی است. معمولاً ایرانیانی که دارای دو تابعیت هستند در هنگام ورود به امارات از پاسپورت غیر ایرانی خود استفاده می کنند. سرتیب داهی خلفان گفت که در روز حادثه یک تیم تحقیقات جنایی به هتل گلوریای دبی رفت و پس از ورود به اتاق این فرد آمریکایی در طبقه 18 این هتل مرد 35 ساله را دید که روی دوشک بی جان افتاده است. به نوشته یکی از روزنامه‌های امارات، رئیس پلیس دبی این موضوع که فرد متوفا همان احمد رضایی است را تایید نکرده است. و بدین ترتیب به نظر می‌رسد که با این اظهار نظر پلیس دبی پرونده مرگ احمد رضایی یا تام اندرسون بسته شده است. اگرچه که هنوز پرسش‌های زیادی در این باره بدون جواب مانده است. سام هدا، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سلمان رشدی، نویسنده کتاب خبرساز آیات شیطانی، در فیسبوک و توییتر خبرساز شده است. فیسبوک حساب کاربری او را به نام احمد رشدی تغییر داد که این باعث عصبانیت آقای رشدی شد و با اعتراضهایش در فیسبوک و توییتر سرانجام نام کاربری دلخواهش، یعنی همون سلمان رشدی، را به دست آورد. اطلاعات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
بحران هویت اصلا جالب نیست، اما الان حالم خیلی بهتر است چون باز هم سلمان رشدی ام. این پیامی است که سلمان رشدی روز چهارشنبه در توییترش منتشر کرد و منظورش هم این بود که بالاخره پس از کشمکشی طولانی با تیم فیسبوک موفق شده با نام سلمان رشدی در این شبکه اجتماعی باشد. ماجرا هم از آنجا آغاز شد که فیسبوک چند روزی حساب کاربری او را غیر فعال کرده بود به این دلیل که باور نمی کرد او سلمان رشدی واقعی باشد. سلمان رشدی هم عکس پاسپورتش را برای فیسبوک فرستاد و تیم فیسبوک هم روز دوشنبه صفحه او را مجدداً فعال کرد، اما این بار با نام احمد رشدی، یعنی اسم کوچک او و نام خانوادگیش. فیسبوک اصرار داشت که او با نام کوچکش، یعنی احمد، در این شبکه ظاهر شود، اما سلمان رشدی مایل بود از اسم میانیش، یعنی سلمان، استفاده کند چون معتقد است همه در دنیا او را با این نام می‌شناسند. سلمان رشدی تصمیم گرفت موضوع را به توییتر بکشاند و در آنجا به اعتراض پرداخت و در پستی هم خطاب به مارک زاکربرگ نوشت: مارک کجایی؟ بیا و اسم مرا پس بده. و به این ترتیب بود که افراد زیادی پست‌های سلمان رشدی را پیگیری کردند و به اشتراک گذاشتند، تا اینکه تیم فیسبوک این موضوع را اشتباهی از طرف فیسبوک توصیف کرد و حساب کاربری آقای رشدی را با نام سلمان رشدی فعال کرد. احمد سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی هندی تبار است که به خاطر یکی از کتاب‌هایش با نام بچه‌های نیمه شب جایزه بوکر، یکی از مهمترین جوایز ادبی دنیا، را دریافت کرده است. اما در بسیاری از کشورهای مسلمان او را به عنوان نویسنده کتاب آیات شیطانی می‌شناسند. پس از انتشار این کتاب در برخی از کشورهای مسلمان اعتراض‌هایی به پا شد و برخی از کشورها هم کتاب او را ممنوع اعلام کردند. در ایران هم آیت الله خمینی با صدور فتوایی حکم مرگ او را صادر کرده بود که باعث شد سلمان رشدی از 23 سال پیش تا کنون مخفیانه زندگی کند.
نویسنده آیات شیطانی آقا سلمان می‌گوید احمد رشدی کدام است؟ من سلمان رشدی ام. سلمان رشدی با یک فتیل پیچ فیسبوک را ضرب فنی کرده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 30:05 پس از نیم شب به وقت ایران. مهتاب وحیدی راد اینجاست، البته نه دیگر با سلمان رشدی که با خبرهای تازه.
متشکرم آقای طاهری. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. دیپلمات‌ها از پیشنویس قطعنامه‌ای در آژانس خبر می‌دهند که دولت ایران را به علت نگرانی عمیق کشورهای غربی از برنامه هسته‌ای‌اش تحت فشار بیشتری می‌گذارد. پیشنویس این قطعنامه که توسط گروه 5 به علاوه 1 تهیه شده، قرار است روز جمعه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. وزیر خارجه روسیه متحد حکومت دمشق میگوید بحران سوریه دارد به یک جنگ داخلی شبیه می شود. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه در عین حال از جامعه جهانی خواست از طرفهای درگیر در بحران سوریه بخواهند که به خشونت پایان دهند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که روز چهارشنبه گروهی از نظامیان فراری به یک پایگاه ارتش در نزدیکی دمشق حمله کردند. امیر کویت دستور پیگرد قانونی معترضان و نمایندگانی را داد که شامگاه چهارشنبه به ساختمان پارلمان این کشور حمله کردند. در جریان این اعتراض، صدها نفر از معترضان کویتی و شماری از نمایندگان اپوزیسیون به پارلمان کویت حمله کرده و خواهان برکناری نخست وزیر شدند. به گزارش رسانه‌های محلی، روز پنجشنبه جلسه ستاد بحران کویت به ریاست شیخ صباح الاحمد الصباح و با حضور مقام‌های بلندپایه حکومتی تشکیل شد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت ملی نفتکش ایران قصد دارد برای بازپرداخت صدها میلیون دلار وام به یک بانک فرانسوی از دارایی‌های مسدود شده ایران استفاده کند. به گفته منابع این خبرگزاری، بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و بانک فرانسوی BNP پاریبا در حال مذاکره‌اند تا بخشی از وام این شرکت از محل دارایی مسدود شده ایران در یک بانک دولتی کره جنوبی پرداخت شود. محمد جواد لاریجانی نماینده قوه قضاییه که در نیویورک به سر می‌برد، در پاسخ به پرسشی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی ادعا کرد که هیچ کس بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر نیست. وی با این حال اشاره نکرد که دو رهبر مخالفان چه زمانی و در چه دادگاهی محاکمه شدند. به گفته آقای لاریجانی، این دو رهبر مخالفان در ایران مردم را به خشونت دعوت کردند. و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، خواستار اعزام هیئت ویژه‌ای به ایران برای مذاکره درباره گزارش اخیر آژانس شده است.
مهتاب وحیدی راد بود با تازه‌ترین خبرها. همزمان صدای کلیک برنامه جدید رادیو فردا به گوشم می‌خورد. صدای کلیک برنامه جدید رادیو فردا بلند شده است. بوی دیلیت مجله نیم شبان هم ظاهراً بلند شده است. .com برنامه جدید رادیو فردا با میزبانی فهیمه خضر حیدری ما را به جهان هوشربای اینترنت میبرد. من علیرضا طاهری روز تعطیل خوشی را برای شما آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من فهیمه خضری هستم با دومین شماره از مجله هفتگی .com مجله دنیای مجازی رادیو فردا در کنار شما. هفته پیش اولین شماره از .com رو شنیدید و حالا میریم ببینیم که در .com این هفته چه خبره. تازه‌های تکنولوژی و دنیای مجازی. آیا گوگل پلاس تونسته با فیسبوک رقابت کنه؟ اولین رمان فیسبوکی به زبان فارسی. و داغ‌ترین موضوعات در جامعه مجازی در هفته که گذشت. دات‌کام این هفته رو هم با خبرها شروع می‌کنیم. نمیدونم چقدر شبکه اجتماعی چایم این رو میشناسید. شبکه اجتماعی جدیدی است چایم این که امکان تشکیل شبکه‌های آنلاین رو بر اساس علاقه ها و تقاضاهای شخصی و اجتماعی شما بهتون میده. شاید جالب ترین چیز درباره چایمین این باشه که از این حضور در فضای مجازی میتونید برای خودتون کسب درآمد هم بکنید. خب همه ما کاربران اینترنت در همه جای دنیا، در ایران و خارج از ایران، هر روز بخش واقعا قابل توجهی از زمان خودمون رو صرف حضور در شبکه‌های اجتماعی میکنیم، در فیسبوک میچرخیم، در توییتر میچرخیم، به دوستانمون به صفحه‌های مختلف سر میزنیم. طراحان چایمین اومدن همین موضوع رو گرفتن و فکر کردن که حالا از این همه گذران وقت در فضای مجازی آیا میشه که درآمدی هم کسب کرد یا نه. در حال حاضر نسخه بتای چایمین در اختیار کاربران قرار گرفته و به هر حال مخاطبانی هم پیدا کرده. کاربران در این شبکه اجتماعی میتونن که شبکه خودشون رو بر اساس علاقه هایی که دارن و چیزهایی که دوست دارن دنبال بکنن بسازن. ساختن این شبکه خیلی ساده است. وقتی که میخواید عضو چایمین بشید، چایمین از شما میپرسه که به چه حوزه‌های علاقه‌مندین. از عکاسی و بازاریابی و خبر و نمایشگاه‌های هنری و غذا و کتاب و گردشگری گرفته تا هر حوزه دیگه که مورد توجه شماست بهش علاقه دارید، در این انتخاب‌ها گنجونده شدن. اگر هم انتخابی باشه که مورد نظر شما باشه اما در انتخاب‌های چایمین نباشه، میتونید با استفاده از گزینه اد اون رو اضافه بکنید به فهرست علاقمندی‌های موجود در چایمین. حالا بحث درآمدزایی چه شکلی خواهد بود؟ کاربران در چایمین میتونن به کمپانی تولید کننده این شبکه اجتماعی این اجازه رو بدن که پست‌هایی رو که اونها در شبکه اجتماعی گذاشتن در تبلیغاتشون به کار بگیرن. این کمپانی با پست‌های شما تبلیغات می‌کنه، درآمدی به دست میاد که بین شما و کمپانی تقسیم میشه. همونطور که در توییتر گفته میشه که کاربران توییت میکنند، در چایمین هم گفته میشه که کاربران چایم میکنند. البته اینجا در چایمین وضعیت یکم بهتره، برای اینکه میتونین عکس، ویدیو یا هر محتوای دیگه هم که دارین رو چایم بکنین. دارندگان آیفون اینو هم بدونن که اپلیکیشن آیفون این شبکه اجتماعی هم منتشر شده و در دسترس کاربران هست، میتونن اون رو دانلود بکنن. در هفته‌های آینده قراره اپلیکیشن بلکبری اون هم منتشر بشه. خب از تازه ها گفتیم، بعد نیست یه سری هم بزنیم به فروشگاه اپل ببینیم که اپلیکیشن تازه چه خبر. یکی از ساده ترین، کامل ترین و خلاقانه ترین اپلیکیشن ها برای اینکه بتونین به عکستون متن اضافه کنین، این اپلیکیشن یک کلام میخوام دوادش صحبت بکنم. میتونین با این اپلیکیشن رنگ واژه های روی عکس رو هم خودتون انتخاب بکنید. 49 تا فونت یا شکل مختلف از حروف الفبا، البته الفبای انگلیسی داره، و خلاصه خیلی افکت های جالب و فانتزی که میتونید به حروف متنی که دوست دارید بگذارید روی عکستون با این اپلیکیشن بدید. برای گرفتنش کافیه ایزی تایتلر رو در اپل استور یا همون فروشگاه اپلتون جستجو کنید و بعد هم دانلودش کنید. البته جزو اپلیکیشن های رایگان نیست و فقط 99 سنت برای گرفتنش باید بپردازید. اما اپلیکیشن بعدی که برای عکاسی با آیفون میخوام بهتون معرفی کنم رایگان خوشبختانه و میتونین بدون پرداخت پول دانلودش بکنید. این اپلیکیشن اسمش هست کالر اسپلاش. با این اپلیکیشن میتونین عکستون رو سیاه و سفید کنید اما اون قسمتایی رو که خودتون دوست دارید همچنان رنگی نگه دارید. اگر شما هم از کاربران و شهروندان فعال دنیای مجازی باشید، حتما گوگل پلاس رو میشناسید. سرویسی که گوگل مدتی پیش راه اندازی کرد با هدف اینکه بتونه یک شبکه اجتماعی با الگوی فیسبوک درست بکنه. گوگل پلاس موافقان و مخالفان خودش رو داره، طرفداران و منتقدان خودش رو داره، و ما در دات کام این هفته می‌خوایم ببینیم اصلاً این گوگل پلاس چقدر در این مدتی که راه اندازی شده تونسته سرویس موفقی باشه، چقدر تونسته که در رقابت با فیسبوک موفق عمل بکنه. امین ثابتی مهمان ماست، کارشناس فناوری اطلاعات، که البته یک کاربر و طرفدار فعال گوگل پلاس است. امین، به نظرت وقتی که گوگل پلاس راه اندازی شد، ماه ژوئن بود که گوگل پلاس راه اندازی شد و مدعی بود که میتونه موضوع شبکه‌های اجتماعی رو یک مرحله، یک گام جلوتر ببره، به نظرت این اتفاق افتاد بعد از راه افتادن گوگل پلاس؟
اگه به طور کلی بیا نگاه کنیم می‌بینیم که آره واقعا اتفاق افتاد. یعنی همون روزی که گوگل پلاس رسما اعلام شد، شروع به کار کرد، فیسبوک اومد مثلا چت تصویریشو به نمایش گذاشت. هم بعد از اینکه گوگل پلاس بعد همینجوری ادامه پیدا کرد، میبینیم که فیسبوک چون احساس خطر کرده بود هی امکانات بیشتری میذاشت، هی امکانات بیشتری، و الان این فیسبوک 6 ماه پیش با فیسبوک الان خیلی متفاوت، برای همین تاثیر گذاشتش. ولی از بعد اینکه بگیم آیا توی این شبکه‌های اجتماعی بین این شبکه‌های اجتماعی مختلف داریم، به نظر من واقعا نمیتونیم یعنی مقایسه کنیم هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی، مثلا فیسبوک رو بریم با گوگل پلاس مقایسه کنیم یا با توییتر مقایسه کنیم، هر کدوم کاربرد خودش خاص خودش داره و من و شما کاربر باید کنیم ببینیم کدومی که دوست داریم استفاده کنیم.
خب آره، این نکته که گفتی هست، واقعا بعد از راه اندازی راه افتادن گوگل پلاس فیسبوک هم خیلی تغییرات کرد، ولی همچنان من فکر میکنم که فیسبوک محبوبیت و عمومیت بیشتری داره، اینطور نیست؟
آره فیسبوک دقیقا اینجوریه، یعنی فیسبوک محبوبه چون فیسبوک اولین تقریبا اولین قبل از اون مایسپیس، ولی خب فیسبوک به صورت گسترده تری امکاناتی رو گذاشت که قبل از اون خیلی سایتی وجود نداشت، برای همین چون اولین بود یه ذره محبوب‌تر. و اصولا اینجوریه وقتی که من مثل کاربر وارد به شبکه اجتماعی مثل فیسبوک میشیم خیلی سخته چون بهش عادت کنیم، سخت دل کندن.
حالا امین اساساً بخوایم برگردیم به بحث گوگل پلاس، کل این شبکه بر مبنای اشتراک گذاری، یعنی ایده اصلیش این هست که بر مبنای اشتراک گذاری روی کار اومده و کارش رو ادامه میده، به این معنی که شما حالا همه چیزایی که تو زندگی واقعیتون با دوستاتون به اشتراک میگذارید بتونید اینجا در گوگل پلاس هم به اشتراک بگذارید. فکر میکنی که این به اشتراک گذاشتن همه چیز توی فیسبوک ممکن تره یا اینکه گوگل پلاس اون رو عملی تر کرد؟
نظر منو بخوای، به نظر من گوگل پلاس قدم جلوتر از فیسبوک. من تو توی فیسبوک وقتی که میخوایم من میخوام با دوست بشم درخواست و تو باید حتما درخواست منو تایید کنی، پس حالا تو آدم معروفی هستی من میخوام با تو دوست بشم ولی خب تو نمیشناسی من، چون فقط به خاطر اینکه چه میدونم مجری برنامه هستی میخوام ادیت کنم.
آره دیگه این گرفتاریه.
آره دقیقاً اینجاست که تو خیلی از افراد نمیشه و همینجوری مون بیا باید یا قبول کنی که همه رو همینجوری اد کنی اضافه کنی به عنوان تو یا هم که همه رو نگه داری، ولی تو گوگل پلاس قضیه کاملا فرق میشه، یعنی اینکه به خاطر اون ساختار حلقه‌ای که وجود داره یکی میاد منو توی حلقهش میندازه، ولی خب چون من اون طرفو نمیشناسم اصلا برای من مهم نیستش، من تو هیچ حلقه اضافهش نمیکنم. در چه تقریبا میشه گفت تو این مورد گوگل پلاس یه قدم خیلی جلوتر.
همین، حالا بریم به سراغ ابزارهایی که گوگل پلاس در اختیار کاربرانش قرار میده. به سیرکل ها اشاره کردیم، یه بخشی داره بخش اسپارکس، حالا من نمیدونم ترجمه فارسی برای این گذاشتن یا نه، ولی در بخش اسپارکس دقیقاً کاربر چه کار میتونه بکنه؟
در بخش اسپارکس پس کن من دوست دارم در مورد آخرین اخبار مثلا فیسبوک بدونم، تو دوست داری در مورد آخرین اخبار ایران بدونی، وقتی رو اسپارک برید میتونید کیورد یا همون کلمه کلیدی مورد نظرتون رو بزنید، مثلا ایران بزنید، میوزیک بزنید، بر اساس کلمه کلیدی که وارد می‌کنی آخرین اخبار رو برات لیست کنی.
بسیار خوب، پس در واقع کسایی که خبرها براشون مهمه میتونن که از اسپارکس خیلی کمک بگیرن. در بخش هنگ اوت در این مورد هم اگه ممکن کمی بیشتر توضیح بدید در مورد این ویدیو کنفرانس یا ویدیو چتی که گوگل پلاس فراهم کرده.
هنگ اوت باز خوبیش برمیگرده به اون قضیه حلقه ها توی گوگل. فرض کن مثلا یه حلقه من تعریف کردم به عنوان دوستان صمیمی، بعد تو توش هستی نمیدونم آقای ایکس از خانم ایگزم هست، بعد دوست داریم همون می‌خوایم بشینیم یه شب دور همی، به جای اینکه مثلا خب هر کدوم توی یه نقطه دنیا هستیم می‌خوایم دور همی بشینیم تخمه بشکنیم و صحبت کنیم با هم، به کمک این هنگ اوت یک ویدیو کنفرانس می‌ذاری و خب افراد خاصی رو در یعنی افرادی که توی حلقه هستن دعوت می‌کنی، و خوبیش اینه که وقتی که هنگ اوت رو برای یک حلقه فعال کنی به همه اون دوستان اطلاع داده میشه که خب الان مثلا امین و فهیمه آنلاین هستن، خب شما مگه میخواین بیاین شرکت کنید، یعنی یه جوری مهمونی و دور هم نشینی مجازیه.
امین ثابتی همراه ما بود، کارشناس فناوری اطلاعات و از علاقمندان به گوگل پلاس، درباره گوگل پلاس و فیسبوک با هم صحبت کردیم. حالا نوبت میرسه به میزه گرد هفته، میزه‌گرد.com که هر هفته در برنامه اول این مجله هم براتون گفتم که با شرکت همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا برگزار میشه. این هفته مانیا منصور در کنار من هست و با هم صحبت میکنیم راجع به داغ‌ترین مباحث و موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. مانیا سلام.
سلام فهیمه و سلام به شنوندگان برنامه دات کام.
بسیار خوب، شروع کنیم میزه گرد این هفته رو. به نظر من با این بحث هویتی، این بحران هویتی که به شوخی خیلی از کاربران فیسبوک و توییتر میگفتن حالا الان
ایرانی‌ها دچار شدن. خیلی داغ بود این موضوع نژاد آریایی.
درسته، از اونجا شروع شد که شبکه بی بی سی گزارش پخش کرد از یک کار تحقیقاتی چند دانشمند و دکتر و یک دکتر ایرانی در یک دانشگاهی در انگلیس که بر اساس تحقیقاتی که اونا کرده بودن نشون میداد که نژاد ایرانی‌ها آریایی نیست و برمیگرده به یک نژادی در حدود 8000 سال قبل از زمانی که عصر کشاورزی شروع شده و این خیلی جنجال زیادی ایجاد کرد، دچار بحران هویت شده بودن کاربران ایرانی فیسبوک.
خب بعد تا اونجا که من یادمه حالا یک مخالفتی هم میکردن که بعد و بیرا به علم ژنتیک میگفتن کاربرا که اصلا اینا چه میدونن، از کجا میدونن.
بله، این تحقیق رو زیر سوال برده بودن و میگفتن که نه اصلا این اشتباس و اینکه ما آریایی هستیم درسته. حالا کسی واقعا دقیقا نمیدونه چون هر تحقیقی ممکنه بعدا یه تحقیق دیگه بشه اون یکی رو رد کنه، به هر حال نمیشه خیلی سخت
آره دیگه
اساس موردش. بله،
چه تحقیق همینه.
درست.
و دیگه چه خبر بود مانیا؟
والا مهمترین خبری که این روزها در فیسبوک خیلی مورد بحث و بررسی بین کاربرا قرار گرفته بود این انفجار در انبار مهماتی سپاه پاسداران در ملارد در حومه تهران بود که از داغ‌ترین موضوعا بود و گمانه‌زنی‌های مختلفی در این مورد پیش اومده بود که دلیلش چی هست. عده میگفتن خرابکاری بوده، عده میگفتن حمله موشکی اسرائیل بوده و عده هم میگفتن خطای انسانی بوده و در کنار اون کلی هم جوک و کاریکاتور و اینا به راه افتاده بود. جایی خوندم در یک استاتوس کاربری گفته بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودمان را منفجر.
آره، یک کاربر هم یه چیز بامزه نوشته بود که اشاره به دو تا موج خبری داشت در واقع توش، یکی همین انفجار و دیگری اون مسئله که برای شیخ رضایی و نصرتی پیش اومده بود تو ایران. نوشته بود که این انفجار رخ داد، این خبر این انفجار رو دارن مطرح میکنن برای اینکه افکار عمومی رو منحرف بکنن از کار شیس و نصرتی. دیگه راجب تخت جمشید هم یه خبرهایی بود، خبرهایی
بله خبرهای درست غم انگیزی بود. عکس‌های منتشر شد توی فیسبوک که نشون میداد یه ترک‌های خیلی زیادی در بنای تخت جمشید به وجود اومده. این مسئله بازتاب زیادی در فیسبوک داشت، کاربرا ابراز تأسف و ناراحتی کرده بودن و در مورد علت این مسئله صحبت کرده بودن. و شاید جالبه بدونیم ما هم یک نظرسنجی در صفحه فیسبوک رادیو فردا گذاشتیم در این مورد که علت این ترک‌ها رو از مردم پرسیدیم و حدوداً 500 نفر گفتن به دلیل بی‌توجهی مسئول مربوطه و مرمت‌های غیر کارشناسانه این اتفاق افتاده. تنها 9 نفر گفتن تخریب‌های انسانی شاید دلیل این ترک‌ها بوده و 4 نفر هم گفتن عوامل طبیعی چون فرسایش و رطوبت زدگی دلیل این مسئله بوده.
بسیار خوب، اینم نگاه کاربران فیسبوک و پاسخی که دادن به نظرسنجی صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره این موضوع. اما بریم ببینیم که بیشترین و جذاب‌ترین موزیکی که نمی‌تونیم بگیم جذاب‌ترین، حالا بیشترین موزیکی که به اشتراک گذاشته شد در این هفته چی بود؟
می‌دونین یکی از مهم‌ترین به نظر من کاربردهای فیسبوک موزیکایی که مردم به اشتراک می‌ذارن و آدم می‌تونه از آخرین موزیکا، چه موزیکای ایرانی و چه موزیکای غیر ایرانی، اطلاع پیدا بکنه اگر که دنبال بکنه. یکی از بیشترین موزیک ویدیوهایی که این هفته در فیسبوک توسط کاربرا به اشتراک گذاشته بود کار جدید آقای محسن نامجوی به اسم نامه از آلبوم الکی. این ویدیوش آقای آریا قوامیان ساخته و دوستان میتونن در وبسایت رسمی خود آقای نامجوی این ویدیو رو ببینن، میتونن اونجا.
آره، تو فیسبوک خیلی به اشتراک گذاشته شده بود و چقدرم کار قشنگی بود. البته مخالفان خودش هم داشت، بعضی از کاربران فیسبوک میگفتن که این کار به قوت کار قبلی آقای نامجو نیست. بد نیست که اینجا هم همراهان .com یک بخشی از این کار زیبا رو با ما بشنون. قبل از اون با مانیا منصور خداحافظی میکنم، میریم با هم کمی از نامه رو میشنویم.
خدا نگهدار.
گفتم ملامت آید گرگرد دوست گردم، والله ما رعینا حبن بلا ملامن. عاشق شعر نموزی
شبکه های اجتماعی روزا خیلی از معادله ها رو به هم زدن و روی خیلی از حوزه ها اثر گذاشتن. یکی از این حوزه ها ادبیاته. ما
می‌خوایم در این برنامه درباره اولین رمان فیسبوکی به زبان فارسی صحبت کنیم. برای همین رضا قاسمی مهمان این هفته .com مجله اینترنتی رادیو فردا هست، نویسنده مشهوری که خیلی ها با همنوایی شبانه ارکستر چوبهام رو می‌شناسن و البته کارهای دیگر از جمله وردی که بره‌ها می‌خوانند و نویسنده یک وبلاگ خیلی پرخواننده دوات و خلاصه نویسنده‌ای که نسل ما مطمئنه که به ابزارهای تکنولوژی و ابزارهایی که این نسل برای بیان خودش بهش متوسل شده کاملا تسلط و آشنایی داره. آقای قاسمی خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی ممنونم خانم از محبت.
آقای قاسمی بر من جالبه که حالا از شما قبل از این که اصلا بپرسم راجع به کتاب جدیدتون که روی فیسبوک منتشرش کردید بخشای از اون رو از شما بپرسم، نویسنده دوران فیسبوک بودن چه حس و حالی داره؟ چون به هر حال الان فیسبوک 600 میلیون کاربر داره در سراسر جهان و واقعا میتونیم اینو بگیم که دنیا به دو بخش قبل و بعد از فیسبوک تقسیم شده. شما که نویسنده این دوران هستین، حس و حال یک نویسنده در این دوران چیست؟
عزم بزرگتون که من در مقابل فیسبوک خیلی مقاومت کردم، یعنی حدود 2 سالی بود که دوستان چند تایی صفحه باز کرده بودن برای من خودم اطلاع نداشتم. بالاخره برای اینکه بفهمم چه خبر روی این صفحه مجبور شدم که یه روزی وارد فیسبوک بشم و دیگه که حدود 1 سال پیش بود بودم. خودم من وقتی اولش اومدم توی فیسبوک احساس میکردم اینجا یه صحرای محشره که هر کسی یه دونه میکروفون دستشه و فکر میکنم تمام جهانیان مخاطبشه و همینجور دارن حرفشون رو میزنن. برام جالبم بود این بود که من تلاشای مختلفی کردم، آخرین تلاشی که کردم همجوری پیش اومد، یعنی تصمیم قبلی هم نداشتم. یه مقدار پسته برای من از ایرون یکی از دوستان هدیه آورد بود، از توش من وقت جعبه رو باز کردم یه مقدار پروانه پرید بیرون. من اینو به عنوان یه گزارش واقعی نوشتم، فکرم برای دیگرونم جالبه. یهو تصمیم گرفتم اینو ادامهش بدم چون دیدم امکاناتشو داره و ادامه دادم و فصل اول رمان پروانه ها و امکان ها نوشته شد.
آقای قاسمی ما حالا به این رمان پروانه ها و امکان ها حتما میخوایم بپردازیم، ولی یه سوالی که قبل از اون در من وجود داره اینه که خیلی از نویسندگان هم نسل شما اصلا هیچ رابطه با تکنولوژی جدید ندارن، یعنی حتی کامپیوتر ممکن نداشته باشن یا مطالبشون رو همچنان بگن که نه کاغذ و قلم یک مفهوم و حس دیگه ای داره. من با خیلی از نویسنده ها صحبت کردم و حتی بعضی هاشون آدرس ایمیل ندارن، نمیخوان که داشته باشن. نویسنده های ایرانی رو دارم صحبت میکنم راجع بهشون. چطوریه که شما ولی به هر حال قبلا هم وبلاگ نویس فعالی بودین، بعدم که تو فیسبوک اومدین همچنان یک کاربر صاحب تاثیر بودین توی فیسبوک، چطوریه که شما اساسا به این تکنولوژی ها نمیخواین بی تفاوت بمونین؟
شاید خیلی تصادفی بود، یعنی من حدود سالهای 1370 بودن، بگیم 20 سال پیش که شروع کرده بودم به انتشار کارهام. خب این کارها باید تایپ می شدن، چند تا از این کارها رو خب دوستان لطف کردن تایپ کردن. یواش یواش من دیگه یه مقدار خجالت کشیدم از اینکه از دوستا کمک بخوام، تصمیم گرفتم که خودم بشینم پشت کامپیوتر دوستم و خودم تایپ بکنم. طبیعتا به مشکلاتی برمی خوردم، هی سوال می کردم، یواش یواش آشنا شدم و وقتی آشنا شدم دیگه رفتم تا تهش، یعنی مثل هر کار دیگه که در زندگیم کردم سعی کردم که همه چم و خمش رو یاد بگیرم.
آقای قاسمی عزیز، حالا میریم به سراغ رمان شما پروانه ها و امکان ها. این اولین رمان فارسی که اینطوری داره فیسبوکی منتشر میشه، اصلا بعد اسمش رو چی بگیم؟ بعد بگیم رمان فیسبوکی، رمان آنلاین، خودتون نظرتون چیه راجبش؟
نمیدونم. خب من یه تجربه قبلا اون موقعی که وبلاگ نوشتم داشتم، اسمونون گذاشتم رمان آنلاین. حالا توی فیسبوک هم باز به همین ترتیب اسمشو نمیدونم چی باید گذاشت، ولی انگیزش یه مقداری برام روشن هست. یعنی در واقع شخصیتا یه آدمی هستم احتیاج به چالش دارم، احتیاج به خطر کردن دارم. خب این که آدم بدون هیچ آمادگی قبلی، بدون هیچ فکر قبلی شروع کنه رمان نوشتن زیر چشم همه، هم احتمال شکست هست، هم احتمال خطا هست. من دوست دارم این خطر کردن رو.
خب این خیلی جذابه، انگیزه خیلی جذابیه واقعا برای یک نویسنده، میتونه یه دوره تازه از زندگیش باشه، زندگی حرفه ایش. ولی خب همیشه همونطور که خودتون گفتین یه خطرهایی هم وجود داره. حالا مهمترینش اینه که به هر حال در فضای مجازی، در فضای واقعیش که نیست، چه برسه در فضای مجازی، حقوق
مالکیت و کپی رایت و این حرفا که معنایی نداره فعلا. حالا در حال حاضر شما نگران این بحث نیستید؟
چرا، اتفاقا نگران این بحث هستم، برای که فیسبوک سلب مالکیت میکنه. یعنی من حتی مطالبی هم که قبل از این رمان شروع کرده بودم بنوشتن اونا رو هم میدم، خب اینا رو کپی پیست کرده بودن تو صفحه خودشون، خب در بعضی موارد اسم رو گذاشته بودن، بعضی موارد میدم حتی اسمم نذاشتن.
خب آخه ببخشید آقای قاسمی، من بعد اینجا توضیح بدم که به هر حال این بخشی از آداب فیسبوک به اشتراک گذاری، ولی اگر اینطور نباشه که دیگه اسمش فیسبوک نمیشه، یعنی یکی از عوارض فیسبوک همینه.
نه ببینید، این که شما شعری رو از کسی بذارید یا نوشته رو از کسی بذارید، به هر حال اخلاقا آدم موظفه که بنویسه که این شعر مال کیه یا این کار مال کیه.
درست.
ببین من سیگارمو دردارم بعدن این سر صداها رو توی این فون شما نیاد نرو، بعدن میتونید در بیارید حتما.
شایدم گذاشتیم که فضای گفتگومون همطور زنده بمونه.
سیگاری روشن بکنم چون بدون سیگار فکر کردن برام خیلی آسون نیست. بله ازم بزرگتون که، ولی نکته مهمترش هم که شما گفتید خاصیت فیسبوک شیر کردنه یا مشترک شدن یک مطلبه.
خب برای این مشکل چه فکری میخواییم بکنین آقای قاسمی؟
همین درست، به همین دلیل من بعد از پایان فصل اول رمانم یه مقداری به صلاح توقف دادم. اجازه بدین این چیز رو ببندم، این ویروس گیره من، چند تا ویروس گرفته دستگیر کرده. آره کامپیوتر که بازه، صدای ایمیل که میاد یه بوق میزنه، صدای ویروس که میگیره یه جور دیگه بوق میزنه.
صداهای زندگی امروز ماست دیگه آقای قاسمی.
دقیقا
موضوع مجله ما هم همینه.
اتفاقا من یک موقعی، اون موقعی که انترنت 56 کیلوبایتی اومده بود و اون صداهایی که یادتونه که آدم میخواست وصل بشه به انترنت، میگفتم یه روزه این صدا نوستالژیک میشه.
الان همون روزاست، کاملا اون صدا دیگه نوستالژیک شده. بسیار خوب، پس داشتید میگفتید که در پایان فصل اول ممکنه که اساسا دیگه رمان رو منتشر نکنید روی فیسبوک. منتها خب یه جذابیتای این سبک از نوشتن به کار شما میده، به کار هر نویسنده که بخواد این رو انتخاب بکنه. مثلا من پیگیری میکردم، دیدم که خیلی جاها ویدیو کلیپ گذاشتین کنار یه بخشی از متن داستان یا عکس گذاشتین، یه جوری آدم احساس میکنه داره رمان دنیای امروز رو میخونه. این به یک چیز مولتی مدیا تبدیل شده که از تصویر، از همه چی کمک میگیره و در واقع ابزارهای تازه‌ای وارد کار رمان نویسی میکنه.
دقیقاً به اینم فکر کردم، منتها از شما چه پنهان فکر کردم. خب این که رمان در نهایت باید چاپ بشه، اگر چاپ بشه که دیگه اونجا ویدیو نمیشه گذاشت. اینه که دوچاری تردید عظیم شدم که آیا اصلا این هرگز این کتاب رنگ چاپ نبینه، ولی در عوض من از امکانات مولتی مدیا استفاده بکنم یا اینکه از خیرش بگذرم. اینم یکی از تردیدهایی است که الان دارم.
آقای قاسمی، من فکر می‌کنم که حالا هر چقدر دردسر و چالش داره این نوشتن رمان به این شکل، برای نویسنده، برای خواننده خیلی مطبوعه. اولا آدم یه جورایی میتونه، کسانی خوانندگانی که به اشتراک میگذارن، به یک نوع خوانندگانی که لایک میدن به مطلب که شما نوشتید، به یک نوع خوانندگانی که میان اونجا کامنت میذارن راجع به شخصیت ها، راجع به رمان، انگار که اون خواننده هم شریک لحظه های نوشتن رمان، حتی بخشی از نوشتن اون رمانه. این خیلی ایده جالبیه، در مورد این ممکن کمی توضیح بدین؟
درسته. ببینید شاید نه، حتما یکی از ایده هایی که پس کله من بود و منو تشویق کرد به این کار این بود که به یک نوعی این نوشتن رمان آنلاین در پس ذهن من این فکر وجود داشت که حالا این خودش یه جور آموزش است. یعنی اون کسانی که حالا داستان نویس هستن، جوان هستن، میتونن ببینن که حالا من در ورژن اول چه راهی رو رفتم، چه چیزایی نوشتم، بعد مقایسه بکنن با اون چیزی که ورژن نهاییه. و ای بسا که درست به همین دلیل من باز ادامه بدم به بقیه رمان رو هم روی فیسبوک بنویسم.
رضا قاسمی همراه ما بودید، نویسنده هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها وردی که بر راه میخوانند و وبلاگ نویس. خیلی ممنون که به دات کام اومدید.
منم متشکرم برای این گفتگو و براتون عرضی موفقیت.
در اینجا دومی شماره از مجله دات کام هم به پایان میرسه. از همراهیتون ممنونم. این برنامه هنوز در آغاز راهه و حتما با نظر و پیشنهادهای شما میتونه خیلی بهتر بشه. پس ایمیل برنامه رو یادداشت کنید: dotcom@radiofarda.com. خدا نگهدار تا دات کام آینده.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com